أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم بما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم بتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. به دنباله بحث های گذشته و قبل از جریان جنگ آینده 3-4 آیه را در زمینه روابط مسلمین و غیر مسلمین بیان میکند. قبل از اینکه به این سرفصل بعدی برسیم تتمه مطلب گذشته یک دو نکته مونده است و این است که کافر به مال و فرزند خود خیلی تکیه میکند و قرآن نه تنها درباره مال و فرزند اونها سخن میگوید بلکه درباره اعمال اینها هم حرف میزند که آیه سوره نور جامع ترین این بخشا بود. فرمود کار کافران مثل سراب است. الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه. اون اعمال جامع است. بهره‌برداری از مال، بهره‌برداری از اولاد، بهره‌برداری از فئه گروه. در آیات دیگر اموال و اولاد زیاد آمده و در بخش از آیات فئه و حزب و گروه هم آمده، اما آیه نور جامع ترین این هاست که فرمود کار شما، خواه کاری که مباشرتن انجام بدید یا کاری که تسبیبن انجام بدید، کاری که تسبیبن انجام بدید خواه به وسیله مال باشد، خواه به وسیله فرزند باشد، خواه به وسیله گروه و بان، هیچ کدام از اینها نافع نیست چون سراب است. مطلب دیگران است که این که فرمود که مثل ریحٍ فیها سرٌ، سر همو شدت است، حالا یا در سرما یا در گرما، باد تند و شدیدی که سرد است یا باد شدیدی که گرم است، نظیر اون چه در سوره بقره گذشت. و کلمه اصراری که در مواردی از قرآن کریم به کار رفت من جمله در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 135 که فرمود والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. اصرار ندارن، یعنی خیلی شدید نیستن درباره اون فحشا و زشتی که انجام دادن. اونا که دارد و اثر رو و استکبرو، یعنی شدت می‌ورزن. این ماده اصرارم از همه این سر نشأت می‌گیرد. سر هم شدت و صلابت و امثال ذالک است که اصرار هم از همین باب هست. نوع کلماتی که در باب سر به کار رفت همین معنای شدت را به همراه دارد. منتها در کلمه سروره یک توجیه لازم است که سروره به معنای کسی که حج نکرده، چه مذکر چه مؤنث، یه توجیهی لازم است که چرا او سروره گفتن. آیا جز نوادر هست یا نه اون هم محدودیت و تقید و امثال ذالک در او تعبیه و جاسازی شده است، وگرنه خانواده های این کلمه معنای شدت و صلابت را به همراه دارد. سرسر، سرسری که در باره قوم عاد بود که در چند قسمت قرآن آمده، اینها معنای سر رو، سر رو، امثال ذالک را دارند. سریر همون صوت شدید هست و ماننده. سروره یعنی کسی که حج نکرده، چه مذکر چه مؤنث. اینم از همین ماده سر رو سر است، منتها یا باید گفت از نوادر هست و این معنای شدت را به همراه ندارد، یا او را هم توجیه کرد که او هم چون محدودیتی دارد، تقید خاصی دارد در حج. یا کسی که سروره است با غیر سروره فرق دارد، از اون جهت کلمه سروره در اونجا به کار برده. این زمان آزمون که معیار نیست، اگر امتحان نباشد و اگر نشاط زودگذر نباشد، هیچ عاقلی حاضر نیست مال جمع کند، که برای اینکه یک لذت کاذب زودگذری دارد. میفهمد این لذت کاذب زودگذر، این لحظه آزمون است، شما این لحظه آزمون رو به حساب نیارید. ببینید کار پایانش چیست. ولا یحسبن الذین کفروا ان ما، از مواردی که رسم الخط با نکات ادبی هماهنگ نیست این است که ان ما، ولی در قرآن انما دارد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، ما داریم اینها رو امتحان میکنیم. در لحظه امتحان که مشخص نیست کی موفق است کی شکست خورده، که همیشه همین طور است. لذا فمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ولا یحسبن الذین کفروا کذا و شذا، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فمود ما اینها رو یه مقداری میدان دور رو باز کردیم که بدون، خیال نکنن اینا جلو افتادن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ما اینها رو میدان دادیم که بدون، راهنمایی کردیم که کجا بدون، اما اینها به سمت جهنم میدون، نمیدونن که به سرعت کجا میرون. کتب علیه انه من تبلهو فانه یزله و یهدیه الی عذاب السعیر، یعنی تحت ولایت شیطانن، با سرعت هم دارن میرن و شیطان هم اینا رها نمی کند. کارش همین است، کتب علیه بر شیطان که من تبلهو فانه یزله، یعنی شیطان یزله او را و یهدیه الی عذاب السعیر. پس ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اون خیال نکنن که جلو افتادن، و خیال نکنن که اینا معجزن ما رو عاجز کردن، اینا معاجزن ما رو عاجز کردن، معاجز نیستن، معجز نیستن، سابق نیستن، خیلی هم به اونها داده نشد. این چهار طایفه آیاته. من نمی‌بینم، ما الان اینا تو کلاس امتحانن. همون حرفی که دیگری گفته به زینب علیها السلام، فهمید که الان شما داری امتحان میشی، خیال می‌کنی برنده‌ای. این ولا یحسبن لا یحسبن که در قرآن فراوانه، فرمود شما الان دارید امتحان میشه، خیال نکن برنده ای. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این تعبیرات چهارگانه فرمود ما رو عقب نزدید، ما به شما میدان دادیم که بدوید به طرف جهنم. داره حساب نیست، اما بی حساب نیست. داره یعنی گسره و گزاف نیست که هر کس هر کاری انجام بده. اون عذاب آخرت سر جاش محفوظ است، اما اون عذاب آخرت که به کفر و عقیده سو برمیگردد، اون سر جاش محفوظ است. اما این عملی که این شخص کرده، از این عمل بهره دنیایی هم نمیبرد، که حالا ما دنیا رو سپردیم به دست اینا که هر بی نظمی میخوام بکنن بکنن، فقط ما در آخرت بررسی میکنیم. این طور نیست. یعنی پیروزی، یه وقت است یک کسی یه چند سالی مال دارد در راه تباهی قدم برمی‌دارد، این رو قرآن وعید نکرد که حتما بگیره، ولی اگر در برابر حق ایستاده اند، اینها رو مهلت میده بعد میگیره. این چنین نیست که گاهی حق پیروز باشه گاهی باطل پیروز باشه، این به نحو موجب جزئیه اونم به نحو موجب جزئیه، یه حسابی در جهان نباشه. این طور نیست. مثل یک باغبانی از باب تشبیه معقول و محسوس، مثل یک باغبان ورزیده مهربانی که مرتب آبیاری میکنه، این درخت ها رو سرسبز میکنه، اما همیشه این باغ یه علف هرزی داره. باغ بدون علف هرز نمیشه، اما همیشه او هم وجین میکنه. خب این علف های هرز همیشه هستن ولی به هم متصل نیستن، اما این نهال های مسمر به هم متصل است. باغ برای همینم آمده. فرمود هر وقت با باطل رفتن قیام بکنن، ما اینا رو سرکوب میکنیم. نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ما باطل رو مغز کوب و دماغ کوب میکنیم. ما به دست باغبانمون که والله انبتکم من الارض نباتا، این داست همیشه هست، نمیذاریم یه علف هرز سرز بشود، ما اینا رو بجین میکنیم. خب باغ که بی علف هرز نیست، همیشه موسای فرعونی داره، همیشه ابو سفیانی هست. بخواهید علف هر سبز نشه، این لا فیها قودان ولا کذا و تزا میشه بهشت، ولی علف هرز جای در باغ ندارد خلاصه، و باغ هم همیشه علف هرز دارد. این وضع دنیاست. الان هم به شما بررسی میکنید، الان دیدی که چارت علف هر سر کشیده، الان هم شما بازید مدت کوتاهی بیازمایید ببینید مسئله خلیج با همه کید و مکری که داره، ان الله موهین و کید الکافرین هست یا نه، منتها کفری با کفری دیگر، این وسط ها اسلام میمونه بالاخره، ان الله موهین و کید الکافرین. توقع داشته باشیم که اصلا این باغ علف هرز نداشته باشه، و این دیگه امتحان نیست، این دنیا نمیشه، میشه بهشت. اما علف هرز در این نظام جایی نداره، لذا ذات اقدس الله فرمود این که نیست که گاهی حق پیروز باشه گاهی باطل، اینطور نیست، گاهی شما زخمی میشید گاهی اونها، اما یه اصلی با شماست که اون اصلا ندارن. این یمسس کم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو به تلکل ایام نداویلها بین الناس کذا به کذا، این تکونو تعلمونه فینه هم یعلمونه کما تعلمون، اگه شما علم و درد دارید اونم درد و رنج دارن، اما ترجونه من الله ما لا یرجون، شما به جای بندید که اونا بند نیستن، شما امید دارید اونا به جای متکی نیستن، اونم همین طور است، چند بار می آزماید می فهمد اگر کشته شدن است با هم هستین، زخمی با هم هستین، اسیر شدن با هم هستید، اما یه چیزی شما دارید اونا ندارن. این تکونو تعلمونه فینهم یعلمونه کما تعلمون، اما به ترجون من الله ما لا یرجون، این ترجون دستور امید هست، یعنی شما به جا متکی هستید اونا نیست. در باره آخرت که اونها اصلا هیچ سهمی ندارن، این که نیست که گاهی شما گاهی اونها، بله اونها همیشه محرومه و مؤمن همیشه در رفاهن، اما درباره دنیا این نظام این چی نیست که گای حق پیروز باشه گای باطل. اونا آمدن گفتن قد افلح الیوم من استعلا، فهمود حالا تماشا کن ببین قد افلح الیوم من استعلا هست یا نه. اونها آمدن گفتن قد افلح الیوم من استعلا، یعنی آل فرعون. از این طرف ذات اقدس اله به موسی کریم دستور داد به اونها بگو اگر قد افلح الیوم من استعلا در میدان مسابقه و تحدی ببینیم قد افلح الیوم من استعلا است یا تلقف ما یعفکون است، بسات اونها رو برچی، همیشه همینطور اینا جمع کرد ریخت تو دریا. فرمود ما هر وقت علف هرز جمع بشه اینو تو دریا میرزیم یا بزنیم میرزیم، یا خسفنا بهی به داره الارض است، یا قشیه هم من الیم ما قشیه هم هست، یا اصلا علیهم ریحن سرسران هست، چون لله جنود سماوات و ارض، یه درو با ریح سرسر، یه درو با خسف ارض، یه درو با دریا، یه درو با آتش، همسا میزنیم. فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این باغ باغبانی دارد بالاخره، ما به علف هرز مهلت نمیدیم که این همچنان سر بکشد، ولی همیشه این باغ علف هرز داره، ما هم البته دروغ‌رنده فراوانی هم داریم. این کل نظام هست. در این کریمه چون در باره مال و اولاد اینا خیلی تکیه میکردن، ذات اقدس اله حرف اینا رو نقد میکنه، بعد میفهمد کاری از اینا ساخته نیست و یک جا قضیه رو ختم میکنه. دستور مبارکیه سبب حرف اینا رو نقد میکرده، آیه 35 به بعد که وقالو نحنو اکثر و اموالن به اولادن و نحنو به مقدبین، اینقدر وضع سرمایدارها طوری بود که میگفتن هر که ییلاق مرد است قشلاق هم مرد است، این ضرب المثل متکاثرین بود، میگفتن هر که دشت مرد است در دامن کوه هم مرد است، یعنی هر کسی دنیا وضعش خوب آخرت هم وضعش خوب. این همون ضرب المثل جاهلی است که بالاخره رسوباتش آمده در این سرزمین. دیگر شما این کلمه نمیر را در تعبیرات گوناگون در بین زبان‌های مختلف فراوان شنیدید که مثلا یه مال نمیری برای ورثه‌مون بگذاریم، اولا باغ و ملک و اینها رو میگفتن ملک نمیر، بعد فرشای خوب را، ظرفای مسی محکم را میگفتن مال نمیر. این اصطلاح جاهلی بود که کم کم در بین مردم هم رواج پیدا کرده، گفتن که من گمان نکنم انتظن انتبید حاضی ابدا، یعنی این باده یعنی حلکه، تبیدو یعنی تحلکو. گفت این باقی که ما احداث کردیم این یه ملک نمیریه، این ملک نمیر یه اصطلاح جاهلی بود که الانم هست و این اصطلاحات اون روز بود و در بین متفاسرین همون اصطلاح هست، چون علف حرز بالاخره حرفش همه جا یکیست. نحن اکثر اموالاً و اولاداً و نحن و معذبین، این حرف اونهاست که در سوره سبا مشخص کرد. بعد همون قول ان ربی یبسطو رزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون بما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، از مال و فرزند چه کاری ساخته است الا من آمن و عمل صالحا. نکته دیگری که به عنوان اصل قرآنی در این قسمت ها هست این است که قرآن به این فکر نیست که اون ادبیات رائج را به رسمیت بشناسد و به همون سبک سخن بگوید، بلکه اون ادبیات رائج را بها میدهد، بعد اون ادبیات سبقه الهی گرفته را به کار میبرد. شما در خیلی از موارد میبینید بین مستثنا و مستثنامن هماهنگی نیست، گاهی سخن از کار است صاحب کار استثنا میشود، گاهی سخن از وصف است موصوف استثنا میشود. اون وقت اونهایی که به این نکات توجه ندارن میگن یه چیزی محذوف است، یه چیزی تقدیر است، یه چیزی کم هست، یه چیزی زیاد هست، یه تصرفی در کلمات قرآن بکار برن. مثل لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله. خب ولکن البر، حالا آمدن گفتن نه ولکن البر نیست و لکن البر هست، یا نه لکن زلبر من آمن بالله هست، یا لکن البر بر رو من آمن بالله هست. این سه چهار وجه گفتن تا جور در بیاد، در حالی که اصلا کار قرآن بر این است که اوصاف را می شمارد تا به اون لبه حساس می رسد، اومد از موصوفین سخن می گوید، چون یه کتاب علمی نیست نظیر کتاب های فلسفه و فقه و اینا که فقط تو مسائل تئوری حرف داشته باشد، یک کتاب هدایت و نور است، لذا علم را با عمل می بافد. در این حال که از وصف سخن می گوید موصوف رو معرفی می کند، وقتی که می خواهد علم را بیان کند از علما یاد می کند، از ایمان بخواهد سخن بگوید مؤمنین را معرفی می کند، چون یک کتاب علمی که نیست نظیر کتاب حوزه دانشگاه که فقط مسائل خشک علمی رو داشته باشد، میشه نور، میشه هدایت. لذا شما میبینید با این اصل قرآنی وقتی که بررسی کردید لیس البر، نیکی این نیست که آدم به سمت شرق و غرب رو کند، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله، به جای اینکه نیکی را تبیین کند نیکان را معرفی می‌کند. یا می فرماید به این که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، این با نظم ادبی که هماهنگ نیست، برای اینکه باید گفته می شد لا ینفع مال ولا بنون الا الایمان یا الا سلامت القلب، چون اگر مال و فرزند نافع نیست عمل نافع است، سلامت قلب نافع است، نه اینکه الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر می فرمود همه در عذابند الا من اتى الله، این هماهنگ بود که روزی که هیچ کس نفع نمی برد الا من اتى الله بقلب سلیم، این هماهنگ است. اما وقتی مستثنامن این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون، مستثنا باید باشد الا سلامت القلب، سلامت قلب نافع است، ولی قرآن سلامت قلب نمی خواد، صاحب قلب سلیم می خواد. یک کتاب علمی نیست که فقط درس بگه، که سخنش تعلیم است نه تدریس. بذارید الا من اتى الله بقلب سلیم، از همون قبیل همین آیه محل استشهاد من در سوره سبا فرمود بما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا، مال و فرزند انسان را زلفا به درجه نمیدهد. خب کی درجه میدهد؟ نظم سنایی اینه که انسان بگوید الا الایمان، ایمان آدم رو مزلف میکند یعنی مقرب میکند، زلفا میدهد. این نفهمد الا الایمان، که فهمد الا من آمنه، برای این که خاصیت نور اینه، خاصیت نور اینه که فقط حرف خشک نزنه، اون موصوف را هم بسازه و جامعه تربیت کنه. فهمد بما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمنه و عمل صالحا. و به اونها که الهام جزاء الزیف فهمود. حالا ما نمیگیم نداشته باشید، اگر از راه حلال فراهم کردید و در راه حلال صرف کردید اجرتون دو برابر دیگرانه. چرا جزاء الزیف دارید؟ با اینکه دو تا کار کردید، هر دو هم اساسی بود، یکی اقتصاد سالم، یکی بجا صرف کردن، خب اجرتون دو برابره. این چه نیست که اگر یک کسی زحمت کشید یه مال حلالی فراهم کرد و در راه خیر صرف کرد این یک جزا داشته باشه که، خب دو تا کار اساسی کرده، خب دو تا جزا داره. فهمود اون مال و اون اولاد دو تا کیفر تخت داره، بیجا فراهم کردید و بیجا صرف کردید، لذای نما اموالکم و اولادکم فتنه. اما اونی که از راه صحیح فراهم کرده و در راه صحیح صرف کرده نه تنها کاری بد نکرده، کار خوبی کرده، نه تنها یک کار خوب کرده، جز مضاعف داره. اصر ما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فالاکل هم جزا و زیر. چرا؟ چون به ما عملو عمل مضاعف دارن، خب جزا و مضاعف هم دارن. این دونیست که بیکار بودن و پرهیز از دنیا و طرح اقتصاد ندادن یه فضیلتی باشه که اگه طرح اقتصاد سالم داد یه عبادت هست و همون را به جا مصرف شد عبادت دیگر است، جزا و مضاعف دارن. خب پس قرآن کریم در این گونه از موارد برای اینکه مربی باشد و معلم باشد به جای اینکه وصف را استثناء کند موصوف را معرفی میکند و استثناء میکند، به جای اینکه کار را استثناء بکند صاحب کار را نشون میدهد. به اینها فهمون اگر عذاب الهی بخواهد بیاید شما را وجین کند، از مال و اولادتون کار ساخته نیست. خفیه شما اموال و اولادم داشت دیگر، شما گروهی بودید، حالا تک تک شما اموال اولاد دارید که کاری ساخته نیست، برای اینکه فعی شما اموال اولاد داشت کاری ساخته نبود. در اون قسمت فرمود به اینکه و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، ما به اینها ستم نکردیم. یه وقت است که میخواد فرمود خدا ستم نمی کند، این از اوصاف سلبی ذات اقدس الله هست، خب اونجا الله مقدم است و ما ربک بظلام للعبید و امثال ذلک. یه وقت است که نه، سخن این نیست که خدا ظالم نیست، سخن این است که یک ظلمی واقع شده، فعلی واقع شده، اما فاعلش کیه؟ میگم فاعلش خدا نیست، خود شمایی. در این گونه از موارد تعبیر است که خدا ستم نکرد. این خدا ستم نکرد ناظر به اون نیست که خدا ظالم نیست، نظیر الله یزلی مربک احدا یا و ما ربک بظلام للعبید. او اصلا در بیان وصف ذات اقدس اله است که ظلم از صفات سلبی خداست، اما این آیه درباره اون سیاق نیست. این آیه مخواد بگه ظلمی واقع شده، ظالم این ظلم خدانی به شمایی. این برای تعیین فاعل است، نه برای اینکه اصلا ظلم به خدا ارتباط ندارد. اون لسان دیگری است، البته او را آیات دیگر تفهیم میکند. این کریمه مخواد فرما ظلمی شده، ظالم این ظلم خدانی است و به قضا و قدر بد نگید، خودتونی. همون است که لا یلومند الا نفسه. خب قبل از این که مسئله جنگ و مسئله لشکرکشی بیگانه ها را در قبال اسلام بازگو فرماید، زمین سازی میکند که مسلمین با هم باشند و بیگانه ارتباط نداشته باشند و بیگانه برای همیشه بیگانه از کاری از او ساخته نیست. این شخص میشه تافه، یعنی کاری از او ساخته نیست، نه بد است نه خوب. اینها مارجان لامر الله هم یه حجت به اینها تمام شد که خب با یه سبک دیگری خدا بنحال میکنن. اگر عمل مباح را هم رنگ دینی بود، مثل غذا خوردن وقتی که از سفره میشیند غذا خوردن مباح است، اما میگوید قبل علا خدمته که جوارهی سبقه دینی به اون میداد میشه مستحب. اگر سبقه دینی به اون نداد جزء کارهایی نیست که به حساب بیاید. با اون فضائل یا رذائل دیگری که کسب کرده است می شود متحد. نه این تشبیه مرکب است به همون دو بیانی که گذشت، یا اینکه انفاقی که در علیه اسلام به کار ببرن این مثل ریح سوزان است، یا نه خدماتی که اینها کردن مثل اون کشتی است که برو باد سوزان بزند، که تشبیه مرکب است، قصاره مشبه با مشبه به هماهنگ است. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، فرمود مؤمنین شما که ایمان آوردید و ذات اقدس اله را پذیرفتید، در روابط اجتماعی سیاسیتون کسانی که مسلمان نیستند اونها را جزء بتانه خود قرار ندید. لباسی که انسان در بر دارد یک بتانه دارد، یک زهاره. بتانه آستر هست و زهاره ابر است. بتانه به بدن نزدیکتر است، اون درون هست. زهاره که ابر است از بدن دور هست. کسانی که جزء مرتبطین خاص با آدمن، رازدار آدمن، دوستان صمیمی هن، اینا بتانه هن. اندرونی ها را میگن بتانه، بیرونی ها را میگن زهاره. فرمود اون که رازدار شماست و اندرونی شما را مستحضر است، اون را از غیر مسلمان ها قرار ندید، چون ها به اسرارتون آگاه بشوند. در مسائل انسانی بتانه یعنی اونهایی که به اندرون راه دارن، از زهاره یعنی اونهایی که در بیرونی به سر میبرن مقدم و مقربن. ولی در لباس ها، در فرش ها و اینها البته زهاره مقدمه بر بتانه است. بتانه اون آستر است. آستری لباس مثل ابری لباس ارزش و قیمتی ندارد. آستری فرش مثل ابری فرش قیمتی ندارد. لذا اون که در سوره مبارکه الرحمن در وصف فرش های بهشتیان آمده است که بطائنها من استبرق، یعنی آستر فرش بهشتیان استبرق و حریر است، گفتن وقتی بطائنش استبرق است پس زهائرش چه خواهد بود؟ وقتی آستر فرش حریر شد دیگه ابره چیزی که در دنیا نمونه ندارد. گفتن فکیفه به زهائرها. علی حال بتانه یعنی اونهایی که به اندرون راه دارن. فرمود غیر مسلمان را به اندرون کشورهای اسلامی راه ندی، کنا محرم اسرار سیاسی نظامی تون باش. حدود چندین رذیلت برای اینها میشماره. این رذایل نفسانی اینها هر کدام برای براندازی شما نقش داره. چندین رذیلت، شاید حدود 10 رذیلت یا کمتر و بیشتر میشماره، که بخشی از اونها در این دو سه آیه است، بخشی هم در آیات دیگر. فرمود لا تتخذوا بطانة من دونكم. این نهی، بعد این نهی ها را مستدل میکنند. بعد میفهمم ما این چین آیات الهی را برای شما شرح میدیم. نظیر اون که قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، وقتی که اسرار بعضی از احکام را بازگو کرد در همین سوره آل عمران که ما را به اتحاد دعوت کرد، فرمود به اینکه شما دشمن بودید با ایجاد الفت دوست شدید. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. اونگاه راز دعوت به اعتصام و اتحاد را که مستدل کرد و بیان فرمود، همود کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون. اینها از اون مسائل تعبدی صرف نیست که ما بگوییم شما نمیدانید ولی بالاخره انجام بدید تا بر شما کشف بشود. این مسئله اتحاد را مستدل کرد. فمون فعله بین قلوب بکن فاسبهتو من اعمتی اخوانا بکنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون. در مسئله پرهیز از بتانه گیری دشمنان دین چندین نکته را بازگو میکند، بعد فرد ما اسرار الهی را اینچنین برای شما شرح میدیم. این کنتم تعقلون. حالا شما به حساب بیاورید ببینید چندین رذیلت سیاسی اجتماعی اینها را ذکر کرد. فرمود لا تتخذوا بطانة من دونكم. چرا؟ برای اینکه لا یعلونکم خبالا. الا یعلو یعنی کوتاهی کرد و کوتاهی میکند. این که در کتاب ها آمده است که لم آل و جهدن، یعنی من در بذل جهد کوتاهی نکردم، هرچه مقدورم بود بیدریق اعمال کردم. اینجا هم فرمود لا یعلونکم یعنی کوتاهی نمی کنن. در چی؟ خبالن، فسادن، در افساد شما، ایجاد فساد، به هم زدن نظم شما هیچ کوتاهی نمی کن. پس اینا رو به درون کشورتون راه ندید، به درون مسائل سیاسیتون اینا رو آگاه نکنید. لا یعلونکم خبالن. خبال همون فساد است. مجنون را که میگویند زو خبل، برای اینکه گفتن عقلش فاسد است. این یک. ودو ما عنتم، که این ما گفتن مصدریه است، میشود ودو عنتکم. عنت هم مشقت است. گفتن اگر خوف عنت بود میتواند یا لازم است نکاح کند. عنت یعنی مشقت، ضرر به مانند اون. که خدا اگر بخواهد لعنتکم، یعنی شما را به مشقت میاندازد. خب پس دشمنان شما علاقمندن که شما به زحمت بیفتید، هم نظم و سازمان درونی شما را به فساد منتهی میکنن، هم مشقت شما را طلب میکنن، دوستدار مشقت شما و عذاب شما یعنی ودو ما عنتکم. این دو. از نظر روانشناسی شما اگر یه آدم دقیقی باشید، از لابلای حرفهای اینها نشانی دشمنی ظهور میکند. قد بدت البغضاء من افواههم. بغضا و دشمنی از خلال کلمات اینها در میاد. اون راهنمایی ها، پیشنهادها، طرح ها از طرز حرف زدن هاشون پیداست که با شما دشمنن. هر چی بخواهن کتمان بکنن، از لابلای حرفهای اینها عداوت میبارد. چون در بخش دیگر قرآن کریم آمده است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. اونا که قلبشون مریض است خیال میکنن که ذات اقدس اله ذقن و کینه اینها رو بیرون نمی آورد، اظهار نمی کند. می کند. حالا اختصاصی به قیامت ندارد. در دنیا هم اون چه که در درون انسان هست از لابلای حرفش ظهور میکنه. در قرآن کریم دو مطلب را در دو جا بازگو کرد. فرمود اینا شراره شر از حرفشون برمیاد. یک. دوم اینکه همه کس نمیفهمن اینا چی دارن میگن. به پیامبرش فرمود ولتعرفن نهم فی لحن القول. اینا در سوره مبارکی که به نام اون حضرت است، سوره 47 که به نام مبارک حضرت هست، فهمو تو میفهمی. آیه 30 اون سوره این است که لتعرفنهم فی لحن القول. ما اگر بخوایم اینا رو نشونتون میدیم، این منافقین و دشمنان دین را تولید میکنیم که او اونها را در کیفیت حرف زدن میفهمی. الان کسی که پشت دیوار حرف بزند می توان از لحن حرف او فهمید که این فارس است، عرب است یا غیر عرب، زن است یا مرد، کوچک است یا بزرگ. این آهنگ ها نشون می دهد، چون امر طبیعی و مادی است. اما مؤمن است یا منافق، این رسول خدا می فهمد. مگر زن حرف می زند این طور نیست که انومست از حرف او بدت. مگر مرد حرف میزند این طور نیست که ذکورت از حرف او بدت. مگر عرب یا عجم حرف میزنند، مگر اون طور نیست که عربیت یا عجم بودن از افواه اونها بدت. این طور دیگه. منتها کسی که آشناست میفهمد. اگه کسی نه عرب دید نه عجم، او اگر حرفی را بشنود نمیفهمد گوینده عرب است یا عجم. فرمود این دشمنان دین از لابلای حرفشون شراره شر و فساد و خبل ظهور میکنه. منتها شما باید دقیق باشید بفهمید. پیامبر من میفهمد، من که نشانش بدم ولو نشاؤل علینا کهم، اونها را نشان تو میدم، اما نه علینا کموهم. اینطور نیست. لتعرفنهم نه لتعرفنهم، که همه شما بفهمید نیست، ولی پیامبر میفهمد. پیامبر از لحن حرف اونها میفهمد اینا مؤمنن یا منافقن، و اینکه این حرف از درون در میاد و به همراه خود پیام دارد. حالا شما دقیق باشید، این حرفی که از درون در میاد و پیام دارد از درون اونها آشنا بشوید. ملبه بله. بسیار خوب، این کل خصوصیات را مشخص کرده. درباره کافران که شما می دانید اونها کافرند ولی لاف دوستی می زنند، بدانید این چنین نیست. این دعوتی به هوشیاری است. اگر همه را از راه علم غیب مستحضر بکنن که دیگه تکامل پیدا نمی‌شود. میگن هوشیار باشید بفهمید این راهش است. مثل اینکه به طبیب میگن ببین که نشانه بیماری بیمار آن است. خب این میره درس می‌خونه میفهمد که کی سالم است کی بیمار. قرآن هم درس میده چون خودش شفای ما فی الصدور هست، مبین امراض ما فی الصدور هم هست. این درس ها رو مشخص میکنه که کافر این است، خصوصیاتش هم این است، بررسی کنید دیگر. خب البته این محال نیست که انسان رو اون هوش سیاسی و مردم شناسی و جامعه شناسی بفهمه که این شخص چی داره میگه. خب خیلی ها بودن که اصلا ادعا میکردن، حالا برفرض بعضی از ادعاها تام نباشد، درباره بعضی ها که میشود پذیرو که میگفتن اونا که در حرف میزنن از دهنشون آتش میاد ما میبینیم. بالاخره اینطور که هستن که یعنی از راه غیب هم میشود و از راه تعلیم هم میشود که انسان مسائل سیاسی رو خوب بررسی کند، سوابق اینها بررسی کند، از تجارب گذشته خوب پند بگیرد، خب میفهمد که اینا چه کارند. خب پس لا یعلونکم خبالا یک و دو ما انتم دو قد بیت البغضاء من افواههم سه و ما تخفی صدورهم اکبر. این چهارمین رذیلت اونهاست. فرمود اینها نه تنها بر همون محور زبان آثار شر میبارد، این چنین نیست، بلکه اون عداوتی که در دل علیه شما مستقر کردن خیلی بیش از آن است که از زبانشون ظهور میکند. والحمدلله رب العالمین.